12 نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران در اولین ثانیه‌های شروع چهارشنبه 17 بامداد در آبان‌ماه و سلام به شما بیرون از ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. مجله زنده نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید از همین لحظه تا 45 دقیقه آینده. توی این برنامه درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان خواهید شنید. اول برنامه امشب خبرها رو بشنویم، بعد از اخبار همراه ما بمونید، براتون توضیح میدم همکارم چه برنامه‌های تهیه کردن. حسین قویمی در استودیو هست و خبرهای تازه رو هم با خودش آورده. سلام و شب بخیر به شما.
با درود فراوان. میلیون‌ها آمریکایی روز سه‌شنبه در نزدیکترین رقابت انتخاباتی برای گزینش رئیس جمهوری به پای صندوق‌های رأی رفتند. بر پایه نظرسنجی‌ها نیمی از رأی دهندگان گفتند که به باراک اوباما از حزب دموکرات رأی می‌دهند و نیمی دیگر به میت رامنی از حزب جمهوری‌خواه. با این وجود هر یک از دو نامزد انتخاباتی برای راه یافتن به کاخ سفید باید دست کم 270 رأی از آرای هیئت عالی انتخابات را هم به دست آورد. در این زمینه بیشتر خواهید شنید تا دقایقی دیگر. در خبری دیگر، دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در انفجار روز سه‌شنبه در حومه دمشق دست کم 10 تن کشته و حدود 40 نفر زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، محل انفجار را قدسیه در تپه‌های مجاور پایتخت سوریه اعلام کرده است. رسانه‌های دولتی سوریه انفجار بمب در این منطقه را تایید کرده و گفتند که در این رویداد 3 تن کشته و زخمی شدند. بسیاری از ساکنان این منطقه را علوی‌ها تشکیل می‌دهند که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز به آن وابستگی دارد. نماینده جمهوری اسلامی در آژانس اعلام کرد ایران در کنفرانس جهانی برای ایجاد منطقه آزاد هسته‌ای در خاورمیانه شرکت می‌کند. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در حاشیه نشستی در بروکسل این خبر را اعلام کرد. کنفرانس ایجاد منطقه آزاد هسته‌ای قرار است ماه آینده در هلسینکی پایتخت فنلاند برگزار شود، اما هنوز تاریخ دقیقی برای برگزاری آن اعلام نشده است. در جریان این کنفرانس شرکت کنندگان برای ایجاد منطقه آزاد از سلاح‌های اتمی و سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه به رایزنی می‌نشینند. در ایران عبدالرضا موسوی رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی روز سه‌شنبه اعلام کرد نرخ بلیت پروازهای داخلی از امروز به طور متوسط تا 65% افزایش می‌یابد. به گفته آقای موسوی این رقم با توجه به مسیرهای مختلف و مسافت‌های متفاوت کمتر یا بیشتر می‌شود. او در این حال اشاره کرد که قیمت این بلیط‌ها باید 100% افزایش می‌یافت. در تهران به گزارش روزنامه اعتماد، آنژیوگرافی قلب مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام به تعویق افتاده است. بر پایه این گزارش اعضای خانواده مهدی هاشمی از جمله پدرش روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با او در بیمارستان ملاقات کردند. مهدی هاشمی که پس از سفری 3 ساله به بریتانیا در بازگشت به ایران بازداشت شده بود، روز دوشنبه بنا به درخواست پزشک معالجش از زندان به بیمارستان دی تهران انتقال داده شد. در خبری دیگر، محاکمه غیابی 4 تن از فرماندهان وقت ارتش اسرائیل که تصمیماتشان به مرگ 9 شهروند ترکیه در ماجرای کشتی ماوی مرمره انجامید از صبح سه‌شنبه در یک دادگاه در استانبول آغاز شد. در ماه مه سال 2010 زمانی که کشتی ماوی مرمره با بیش از 600 سرنشین و فعال حامی فلسطینی ها در صدد رفتن به سوی بندر غزه بود، با خشونت نیروهای نظامی دریایی ارتش اسرائیل روبرو شد. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه ما بمونید، براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. در ادامه رأی‌گیری در انتخابات سال 2012 ریاست جمهوری در آمریکا. آمریکا رئیس جمهور خود را انتخاب می‌کند، اما یا انتخاب یکی از دو نامزد جمهوری‌خواه یا دموکرات برای حاکمیت ایران تفاوتی دارد؟
آقای احمدی نژاد میگفت که اجازه نخواهند داد آقای باراک اوباما بالا بیادش. معنیش این بودش که خب آقای باراک اوباما یه موضع نرم‌تری داره.
ایران اقدام کانادا را در مورد مسدود کردن املاک دولت خود ناقض مقررات بین المللی خواند.
دادگاهی که پرونده درش مفتوح میشه در بد و عمد به این نتیجه میرسه که دادگاه صالح نیست و در نتیجه موضوع ممکنه در این شرایط در دادگاه یک کشور دیگه بررسی بشه.
یک کویرشناس در ایران گفته خشک شدن دریاچه ارومیه به نفع مردم منطقه هست.
به هر طریقی که هست باید دریاچه رو احیا کنند. از بین رفتن این دریاچه نمکی که باقی میمونه منطقه رو از بین خواهد برد.
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید، باز هم درباره انتخابات در آمریکا. بله، میخواییم باز هم در مورد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بگیم که رای گیری در این کشور در ایالت‌های شرقی در ساحل شرقی این کشور از صبح سه‌شنبه به وقت محلی شروع شده، همچنان ادامه داره و میلیون‌ها آمریکایی با شرکت تو این انتخابات ریاست جمهوری در کشورشون قرار هست که رئیس جمهور خودشون رو برای 4 سال آینده انتخاب بکنن. صدای یک مدیر دبستان طرفدار اوباما رو بشنویم در ویرجینیا در واشنگتن که به ریچارد سولاش خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که نگرانه، چون به نظر میرسه آرای دو رقیب بسیار به هم نزدیکه و امیدوار هست که طرفداران اوباما با تمام نیرو برای رای دادن بیرون بیان.
Are you nervous about the closeness of the race?
Yes. It's just too close for comfort right now, so I'm just hoping that people show out in numbers so that we can get more of a not so close of a race.
What will you be doing tonight?
اما یک رای دهنده طرفدار میت رامنی هم گفته که فکر میکنه اگر اوباما برنده بشه برای قانون اساسی و آزادی‌های مردم فاجعه به وجود میاد.
I think it would be a disaster for the constitution of our country and for our freedoms if Mr. Obama got reelected.
و بعد از این دو صدایی که شنیدید بریم سراغ همکارم ستاره درخشش، گزارشگر صدای آمریکا که همین الان در مرکز حزب دموکرات در شیکاگو هست. خانم درخشش بهتون سلام میکنم.
سلام بر شما.
خانم درخشش، فضا توی مرکز یا مقر حزب دموکرات که الان شما اونجا حضور دارید چطور هست؟
می‌دونید که پرزیدنت اوباما امروز در شیکاگو است، شهری که دموکرات‌ها اون رو نبض قدرت می‌خونن. اعضای حزب دموکرات، داوطلبان، افرادی که کمک‌های مالی کردن به کمپ اوباما امشب در اینجا در مرکز مک‌کولیک جمع می‌شن و برنامه اونها از ساعت 7:30 شب به وقت محلی آغاز می‌شه. البته نام سخنرانان هنوز اعلام نشده و در واقع این یک گردهمایی است که به صورت یک مهمانی بزرگ، یک ضیافت بزرگی است هم با انتظار
دوست.
برای شمارش آرای هیئت‌های انتخاباتی رئیس جمهوری امریکا هم برای رفتن به کاخ سفید هم که می‌دونید از جمع 538 رای به 270 رای نیاز داره. ایالت‌هایی هستن که حساس و سرنوشت‌ها خواهد بود. گفته میشه که بعد از اعلام انتخابات که امیدواریم امشب تا ساعت 1 بامداد اعلام بشه، پرزیدنت اوباما هم به همین مرکز بیاد برای ایراد سخنرانی.
شما فضا رو چطور می‌بینید غیر از این شرایطی که اعلام کردین، با توجه به اینکه رأی‌گیری چند ساعتی هستش که شروع شده به وقت شما و صفای خیلی طولانی هم تشکیل شده اونطور که ما توی شبکه‌های خبری مختلف می‌بینیم، دموکرات‌ها چی فکر می‌کنن؟ خوشبین هستن اصولاً؟
ولی خب طبیعتاً هر کمپی ابراز خوشبینی می‌کنه، به خصوص در این موقعیت و در این زمان حساس. دموکرات‌ها امیدوارن که بعد از اینکه چندین میلیون دلار هزینه تبلیغاتی کردن، پرزیدنت اوباما سفرهای پیدرپی کرده به ایالت‌های حساس و سرنوشت‌ساز،
بله،
و سه مناظره تلویزیونی هم برگزار شده، اونها توانسته باشن که رای دهندگان رو متقاعد کنن که پرزیدنت اوباما برای احیای اقتصاد امریکا در طول این 4 سال موفق بوده و همچنین میتونه کشور رو به پیش ببره. امسال 30 میلیون نفر از جمله خود پرزیدنت اوباما رأی زود هنگام دادن. دموکرات هایی که من باشون صحبت کردم میگن که در ایالت های حساس و سرنوشت ساز پرزیدنت اوباما از رقیب جمهوری خواهش میت رامنی پیشی گرفته، یعنی در فلوریدا، اوهایو، آیووا، کلرادو و ویسکانسین. البته این باز هم صحبتی است که دموکرات ها میکنن و هنوز آرا مشخص نشده. دلیل دوم دموکرات ها این است که برای نخستین بار بیش از 1,800,000 نفر رای میدن برای yes. نخستین بار. و کمپ اوباما امیدوار است که به خصوص رای دهندگان جوان رو مثل 5 سال قبل به خودش جلب کنه. دلیل دیگه‌ای که دموکرات‌ها عنوان می‌کنند این است که میگویند شمار زیادی از رای دهندگان رو به خصوص اونایی که رای نهاییشون رو هنوز نگرفتن قانع کردند که به هر حال پرزیدنت اوباما رهبر توانایی است، نه تنها در امور سیاست خارجی بلکه دغدغه اصلی او اوضاع اقتصادی مردم زندگی طبقه متوسط هستش. اونها میگویند رکود اقتصادی به پایان رسیده، آمار بیکاری رو بهبوده و عدم نارضایتی مردم هم از لحظه پیشرفت اقتصادی کاهش پیدا کرده.
خانم درخشش بله خواهش من نکته آخر رو هم بفهمید.
فقط این رو میخواستم اضافه بکنم که میت رامنی به گفته دموکرات ها از ثروت هنگفتی برخورداره و یک بریدگی میان او به طبقه متوسط وجود داره.
شما اشاره کردید خودتون که برای پیروزی توی انتخابات آمریکا یک نامزد باید حداقل 270 رأی کالج انتخاباتی رو به دست بیاره. اگه نتیجه خیلی خیلی نزدیک باشه چه اتفاق میفته خانم درخشش؟
حالا اگر نتیجه نزدیک باشه هیچ اتفاقی نمیفته، اما اگر که هر دو 269 رأی بیارن، یعنی حالت تساوی ایجاد بشه از همون هیئت الکترال یا کالج الکترال 538 رأی لازمه، همون سناریویی که سال 2000 میان بوش و ایگور به وجود آمد باز هم ایجاد میشه. اونها به 25 رأی از هیئت انتخاباتی فلوریدا احتیاج داشتن. 37 روز این جریان به طول انجامید. البته گفته میشه که وکلای هر دو کمپ رامنی و اوباما آماده هستند. برخی میگوین که ممکن است که میت رامنی آرای عمومی رو ببره و پرزیدنت اوباما آرای الکترال کالج یا هیئت های الکترال. به هر حال بعید به نظر میرسه بر اساس اون چیزی که من صحبتی که با دموکرات ها با تحلیلگران با ناظران داشتم، رقابت بسیار نزدیکه، ولی همه امیدوارن که همون سناریو پیش نیاد. به هر حال اگر که 269 رای بیارن هر کدوم، شمارش آرا ضرورت پیدا میکنه برای بار دیگر. تا 17 دسامبر فرصت دارن و مجلس نمایندگان در اینجا وارد عرصه بشه.
متشکرم. ستاره درخشش گزارشگر صدای آمریکا در حال حاضر در مرکز حزب دموکرات در شیکاگو بود و روی خط تلفن ما بود در مورد مسائل مختلف مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا شنیدید. اما این انتخابات در حالی داره برگزار میشه که رسانه‌های ایران هم به پوشش اخبار و حاشیه‌های اون بسنده کردن. مثلا روزنامه کیهان توی سرمقاله روز سه‌شنبه خودش به دوگانه‌های انحرافی در این باره اشاره کرده و گفته از طرفی جنگ و از طرفی تحریم وجود داره و در نهایت تنها مقام رسمی که درباره این انتخابات سخن گفته رامین مهمانپرست هست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، که هفته گذشته گفته بود هیچ تفاوتی نمی‌کنه در آمریکا چه کسی بیاد روی کار. اما آیا واقعا انتخاب یکی از این دو نامزد جمهوری‌خواه یا دموکرات برای حاکمیت در ایران تفاوتی نداره؟ این سوالی هست که هانا کاویانی از رادیو فردا از حسین علیزاده پرسیده، دیپلمات مستعفی وزارت خارجه ایران ساکن فنلاند.
ببینید، موضع رسمی جمهوری اسلامی در طی 3 دهه گذشته طبیعتاً به دلیل خصومت‌هایی که داشتیم و به دلیل اون دیوار بلند بی‌اعتمادی همیشه این بوده که برای جمهوری اسلامی تفاوت نمی‌کنه که کدوم یکی از دو حزب نماینده‌شون به کاخ سفید ورود پیدا کنه. اما از منطق عملی سیاست هیچ کسی نمی‌تونه که تمایز قائل نشه، حتی جمهوری اسلامی. دلیل این که اگر کمی توجه داشته باشی که مثلا یکی از دو کاندیدا بیشتر بر در جنبه فشارهای سیاسی اقتصادی یا حمله نظامی تمرکز داره و دیگری کمتر، تنهیش که متفاوت باشه. شاید 4 سال پیش از این که آقای اوباما مطرح شده بود در برابر آقای مکه مثال خوبی باشه که موضع رسمی جمهوری اسلامی همون تکرار ما سبق بوده. اما عملا دیدیم که مثلا آقای احمدی نژاد میگفت که اجازه نخواهند داد آقای باراک اوباما بالا بیادش. معنیش این بودش که خب آقای باراک اوباما یه موضع نرمتری داره، برها ریشه آفریقایی تبار داره، ریشه مسلمانی داره و موضعش هم در 4 سال پیش از این چنان نرم بود که دیدیم بلافاصله 3-4 نامه محرمانه رو برای رهبر ایران فرستاده بود. حتی یادتون هستش که دیپلمات های جمهوری اسلامی رو در سال اول دعوت کردند به روز ملی آمریکا در 30 سال گذشته، 20 سال بود که بعد از جریانات جنبش سبز دعوتنامه رو پس گرفت.
آقای علیزاده، یک نظری وجود داره در رابطه با انتخابات آمریکا وقتی که موضوع حاکمیت ایران مطرح میشه، اون همین
هستش که حاکمیت ایران در طول این دهه های گذشته تمایل بیشتری به حزب جمهوری خواه در آمریکا داشته. حتی نمونه هایی از این موضوع هستش که مثلا حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در زمان آقای خاتمی گفته بوده که ما ترجیح نمیدیم دموکرات ها برنده بشن و دموکرات ها به طور تاریخی بیش از جمهوری خواهان به ایران صدمه زدند. نظر شما در این باره چطوره؟
قانونمندی کلی وجود نداره که بگیم علل اطلاق جمهوری اسلامی طرف جمهوری خواه هست یا علل اطلاق طرف دموکرات ها هستش. بنا به مورد الان به مقتضای زمان فکر میکنم و سیاست عملی کشور متفاوت باشه، اگر شاید در ظاهر فرق دیگه بزنه. و اما صحبت آقای روحانی که چنین گفتنش، اگر این حرف روی قاعده کلی در نظر بگیریم که یه مدار برای من جای اما اگر داره، شاید بشه یک توجیهی بر اون گذاشت به دلیل اینکه جمهوری خواه اگر بر طبیل جنگ میکومن یک مواضع علنی دارن، یعنی در واقع یک تفاوت بین جمهوری خواه و دموکرات ها هستن که اولی سخت افزاری اقدام میخواد بکنه علیه دشمن خودش و دومی نرم افزاری. منظورم از نرم افزاری یعنی مثلا معروف هستش که دموکرات ها گرایش توسعه حقوق بشر در دنیا دارن و این معروف نرم افزاری بسیار مضر هست برای یک جامعه نظام دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی. صحبت آقای حسن روحانی قابل توجیه باشه.
آقای علیزاده، اگر امروز به واقعیاتی که در حال حاضر باهاش روبرو هستیم از جمله تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌هایی که آمریکا به صورت یک جانبه بر ایران اعمال کرده، اگر به بحث تهدید نظامی که از سوی اسرائیل و احتمال همراهی که آمریکا ممکنه با این حمله نظامی بکنیم، اگر با این واقعیات بخوایم نگاه بکنیم خیلی کوتاه، فکر می‌کنید که میت رامنی یا باراک اوباما کدوم یکیشون برای حکومت ایران رئیس جمهور امتری خواهد بود؟
من تصور میکنم میت رامنی، به دلیل اینکه آقای اوباما اون توان نرم افزاری بسیار قوی رو در دست خودش گرفته. فراموش نکن آقای اوباما در 9 ماه اول برنده جایزه صلح نوبل شد به دلیل اقدام صحبت‌های حقوق بشری، همونی که برای جمهوری اسلامی مضر هستش. فراموش نکنید در 4 سال گذشته به دلیل گرایش غیر جنگی آقای اوباما یک ائتلاف بین المللی بسیار قوی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته. اگر چه آقای میت رامنی هم بسیار گفته من برای جمهوری اسلامی فشار میارم تا بخواد کارو تحویل بده، تا دولت خودش رو تشکیل بده، تا ارتباطات بین المللی خودش رو برقرار بکنه، خود این اولا یک سال تا یک سال و نیم برای جمهوری اسلامی فضا ایجاد میکنه. اساس آقای اوباما بلافاصله سیاستی که تا به حال داشته رو پیگیری خواهد کرد بدون درنگ.
در مورد تفاوت هر کدوم از دو نامزد جمهوری خواه و دموکرات ریاست جمهوری در آمریکا شنیدیم بر حکومت ایران و تأثیری که ممکنه بر ایران بگذاره. در این مورد هانا کاویانی از رادیو فردا با حسین علیزاده صحبت میکرد، دیپلمات مستعفی وزارت خارجه ایران ساکن فنلاند. اما ما از شما این سوال رو پرسیدیم که اگر ترجیح میدید، اگر اولا که شرایطش رو داشتید که رأی بدید، به کی رأی میدادید و اینکه اصولا شما ترجیح میدید از بین دو نامزد انتخابات آمریکا کدوم یکی رو در 4 سال آینده رئیس جمهور این کشور بدونید؟ این سوال رو ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح کردیم، خیلی ها بهش جواب دادن. افشین حدود یک ساعت پیش برای ما نوشته که به آقای اوباما رأی میده و گفته که به نظر اون ایشون سیاستمدار قدرتمندی هست و تصمیماتش قاطع هست. احسان نوشته رامنی رو انتخاب میکنه چون اوباما اقتصاد آمریکا رو به گند کشیده به گفته احسان و هیچی از اقتصاد متوجه نمیشه و گفته که رامنی مهمترین برنامه‌اش این هست که اقتصاد آمریکا رو دوباره زنده کنه. اما الهام نوشته او به اوباما رأی میده و همیشه فکر میکرده اگه زمان جورج بوش مصادف میشد با آقای احمدی نژاد لابد جنگ جهانی سوم پیش اومده بود. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا بنویسید فکر میکنید کدوم یکی از این دو نامزد اگر انتخاب بشه شرایط برای ایران متفاوت خواهد شد، یا اینکه با ما تماس بگیرید.
من امیدوارم هر کدوم از کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا که به حقوق بشر و اوضاع سیاسی ایران توجه بیشتری داشته باشه برنده شه. ریشه ی همه مشکلات سیاسی و حقوق بشر در ایران آقای خامنه ای هستش.
نظر ما به آقای رامین نزدیکتر است، چون آقای رامین قاطع‌تر است، برنده‌تر است و در جلوی رژیم‌های سرکوبگر بهتر می‌تواند جواب بدهد. به امید پیروزی آقای رامین.
آقای خامنه‌ای، شما با رأی کی رهبر شدید؟ و یه بارم بیان راست بگین تو این 33 سال چی کار کردی تو این مملکت که به اندازه یه قرص آسپرین به درد مردم خورده باشه؟
آقای مهمانپرست اعلام کرده که اقدام کانادا نقض مقررات بین‌المللی و دور از اصول دیپلماتیک است. آقای مهمانپرست، آیا از دیوار سفارت انگلیس بالا رفتن و غارت و خسارت به اموال سفارت و پاره کردن عکس ملکه انگلیس جزء مقررات بین‌المللی است که شما ازش دم می‌زنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم و تاکید میکنم که رادیو فردا از ساعتی دیگه، یعنی از همین بامداد چهارشنبه 17 آبان ماه، همزمان با بسته شدن حوزه های رأی‌گیری و اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تمام مسائل مربوط به این رویداد رو تا زمان اعلام کامل نتایج و مشخص شدن برنده انتخابات به شکل همزمان پوشش میده، چه در صفحه فیسبوک رادیو فردا، چه در صفحه رادیو فردا در گوگل پلاس، یا حتی در توییتر میتونید ما رو دنبال کنید و این خبرها رو پیگیر باشید. اما بعد از اعلام حکم دادگاهی در کانادا مبنی بر مسدود شدن املاک دولت ایران توی این کشور، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه این اقدام رو مغایر با مقررات و حقوق بین‌الملل توصیف کرده و گفته که دولت کانادا مسئول این نقض مقررات بین‌المللی هست. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
جمهوری اسلامی ایران پس از 5 روز نسبت به حکم دادگاهی کانادایی مبنی بر مسدود کردن 2 ساختمان متعلق به دولت ایران در کانادا واکنش نشان داد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه حکم دادگاه کانادایی را نقض مقررات بین المللی توصیف کرد. آقای مهمانپرست در گفتگو با خبرنگاران حق ایران را برای انجام اقدام حقوقی محفوظ دانست و گفت:
ما فکر میکنیم که دولت کانادا باید در اسرع وقت این روند رو متوقف بکنه و این حق رو خواهیم داشت که نسبت به نقض مقررات بین‌المللی و اصولی که مسئولیت دولت‌ها و اموال اونها رو نقض کرده اقدام لازم رو انجام بده.
روزنامه کانادایی نشنال پست 5 شنبه هفته گذشته در گزارشی نوشت که قاضی دادگاهی در اونتاریو کانادا حکمی صادر کرده مبنی بر مسدود شدن املاک متعلق به دولت جمهوری اسلامی، از جمله سفارت ایران در شهر اوتاوا و مرکز فرهنگی سابق در شهر تورنتو. این حکم در پی شکایت خانواده یک قربانی در آمریکا صادر شده است. اما چرا پرونده ای از آمریکا در دادگاهی کانادایی بررسی شده، پرسش است که سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد، به آن پاسخ می دهد.
این هم غیر معمول نیست، به خصوص در کشورهای انگلیسی زبان که از نظر حقوقی سیستم حقوقی کامان لا رو دارن. خیلی اوقات دادگاهی که پرونده درش مفتوح میشه در بد و عمد به این نتیجه میرسه که دادگاه صالح نیست و در نتیجه موضوع ممکنه در این شرایط در دادگاه کشور دیگه‌ای بررسی بشه و احتمالاً همین وضع در این مورد پیش اومده.
مارلا بنت، شهروند آمریکا، 10 سال پیش در یک بمب‌گذاری در دانشگاهی در شهر بیت المقدس کشته شد و دادگاهی در آمریکا گروه حماس را به عنوان مسئول این بمب‌گذاری معرفی کرد و در نهایت خانواده این قربانی به دلیل آنچه که حمایت ایران از گروه تروریستی حماس خوانده از ایران شکایت کرده است. سرانجام پرونده این شکایت در اونتاریو کانادا بررسی شد و در حکم صادره ایران به پرداخت غرامت 13 میلیون دلاری به خانواده این قربانی محکوم شده است و همکنون مسدود شدن اموال ایران در ارتباط با این حکم صورت می‌گیرد. سعید محمودی درباره مبنای حقوقی صدور این حکم می‌گوید:
مسدود شدن یعنی اینکه امکان استفاده این اموال از اون کشوری که مالک این امواله به طور موقت گرفته میشه. این که در علیه یک کشور خارجی به خاطر شکایت خصوصی یک فرد به هر دلیلی رأی صادر بشه و این رأی برای این قرار باشد که اموال مربوط به اون کشور ثالث در این کشور ضبط بشه یا مسدود بشه، البته پیش میاد، موارد زیادی ما داشتیم و امکان حقوقی این مسئله هم هست. ولی قاعده کلی این است که محدود کردن یا ضبط کردن اموال متعلق به یک دولت خارجی اولا به صورت بسیار بسیار محدود و در شرایط استثنایی صورت میگیره و بعدم این که در داخل همین شرایط هم محدودیت های جدی هست. مثلا امارت مربوط به سفارت یک دولت خارجی تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان نمیتونه ضبط بشه یا دسترسی بهش قطع بشه و به نظر من به احتمال خیلی زیاد در مراجع بالاتر قضایی کانادا حداقل این قسمت حکم تغییر خواهد کرد.
رامین مهمانپرست روز سه‌شنبه با رد هر گونه مداخله جمهوری اسلامی در اقدامات تروریستی در هر نقطه از جهان این اقدام را سیاسی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران هم روز سه‌شنبه گفته که کشورهایی همچون آمریکا، اسرائیل و کانادا که سفارتشان در ایران تعطیل شده، وقتی می‌بینند کاری از دستشان برنمی‌آید، اموال ایران را توقیف می‌کنند. دولت کانادا اواسط شهریور ماه سال جاری روابط دیپلماتیکش را با جمهوری اسلامی قطع کرد و پس از بستن سفارتش در تهران از دیپلمات‌های ایرانی هم خواست که خاک کانادا را ترک کنند. کانادا علت قطع رابطه با ایران را اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران، برنامه ناشفاف هسته‌ای، کمک تسلیحاتی به سوریه و تهدید اسرائیل از سوی ایران عنوان کرده است.
26 دقیقه بامداد در تهران هست. بریم سراغ دریاچه ارومیه. پدر کویرشناسی ایران در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا خشک شدن دریاچه ارومیه رو بهترین سرنوشت برای این دریاچه دونسته. پرویز کردوانی به این خبرگزاری گفته که خشک شدن این دریاچه در شرایطی که به گفته اون دریاچه ارومیه کشته شده چاره‌ای برای دوباره زنده کردنش وجود نداره، به نفع مردم و همینطور محیط زیست منطقه هست. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره اینکه آیا این راهکار منطقی هست یا نه، نظر منصور قیاس‌الدین از بنیانگذاران انجمن متخصصان محیط زیست در ایران رو پرسیده.
واقعیت اینه که بایستی حداقل مقداری از آبهایی رو که از طریق سدسازی و انحراف رودخانه گرفتن ورودش به دریاچه از بین بردن، اینا رو دو مرتبه برگردونن به دریاچه. حالا یه بحث این بود که از رودخانه عرس بگیرن. از اون طرف هم مشکلی که وجود داره رودخانه عرس، رودخانه مشترک بین ایران و روسیه بوده که حالا به جاش آذربایجان هست. اینه که از اون رودخانه ما یه حقابه مشخصی رو داریم. نمیتونیم آب رودخانه رو هر چقدر دلمون خواست برگردونیم بیاریم به دریاچه احیاش کنیم. یه بحث هم بود که از دریای خزر بگیرن بیارن که اونم مشکلات خودش داره. بنابراین راهش این است که در حال یه مقداری از آبهایی که از دست رفته برگردونن دو مرتبه به دریاچه و از خشک شدنش جلوگیری بکنن.
اگر که الان طبق فرمایش آقای کردبانی ما بگذاریم که ارومیه خشک بشه، آیا این میتونه راه حل مفیدی باشه با توجه به اینکه تعمیر کردن؟
هیچ وقت من اینو مخالفم که خشک بشه. گرفتاریش پاشش نمک تو منطقه که این نمکایی که به هوا ریخته میشه میره تو زمینهای کشاورزی هم از بین میبره. بحثم اینه، نباید داریم خشک بشه. آخه چه دلیل داره که خشک بشه؟
خب چجوری میتونیم با توجه به اینکه تعادل الان آبی اون منطقه به هم ریخته و اینکه آب‌های زیرزمینی محدود هستن، از طرفی مسئله بارندگی وجود داره، همونطوری که گفتین حقابه‌ای هست که نمیشه آب زیادی رو از رودخانه عرس
ببینید، این خشک کردن دریاچه ارومیه پاک کردن صورت مسئله است. مسئله ما احیای شاید نسبی دریاچه است.
راهی رو میشه پیدا کرد با توجه به طرحهایی که الان تا الان بررسی شده؟
باید مطالعه کرد، کارشناسی کرد و این راه رو پیدا کرد. حالا یه مقدار از رودخانه عرس، یه مقدار از سدهایی که پشتش بسته شده از آب اونها گرفت برگردون، یه مقداری حالا نمیدونم، حالا اگر امکانش باشه هزینه زیادی داره از دریای خزر یه مقدار آب بگیرن. خلاصه به هر طریقی که هست باید دریاچه رو احیا کنن از بین رفتن این دریاچه. حالا منهای اون مسئله، حالا یه اکوسیستمی که داشته، یه مش جانورانی که توی این آب شور منحصر به فرد بودن زندگی میکردن اونا از بین میرن، ولی نمکی که باقی میمونه منطقه رو از بین خواهد برد.
مسئله ای رو تاوی قیاس‌الدین ایشون مطرح میکنه، ایشون پیشنهاد میده که در اصل میشه این منطقه رو یک پارک توریستی بزرگ کرد و از حاشیه‌های اون برای کشت پسته کمک گرفت.
خیلی ایده بزرگیه. توی نمکزار نمیدونم چجوری میشه درخت پسته کاشت. تمام احترامی که برای آقای دکتر کردوانی دارم که ایشون در حال بهترین بیابانشناس ما هستن و همش هم بحثشون در بیابان زدایی هست نه بیابان زایی، و این الان خودش میشه بیابان نمکزار مثل کویر مرکزی ایران.
خب ایشون میگن که میشه که این منطقه رو به شرط اینکه نمک‌ها برداشت بشه سطح دریاچه با شن و ماسه پر بشه تا این...
پر بشه. بله 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 بله، در فکر من این یک ایده است که عملا شاید امکان پذیر نباشه، چه از نظر هزینه وحشتناکی که خواهد داشت، چه از نظر یک محیط زیستی را از بین میبریم با اون نمکایی که پخش خواهد شد تا برام بردارن قسمت زیادی از زمین‌های بسیار مرغوب کشاورزی ارومیه را از بین خواهد برد.
درباره وضعیت فعلی دریاچه ارومیه شنیدید. محمد زغمی از رادیو فردا با منصور قیاس‌الدین صحبت می‌کرد از بنیانگذاران انجمن متخصصان محیط زیست در ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم. بعد از نیم ساعت برنامه زنده 15 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. میریم سراغ خبرها. بعد از اخبار در مورد صدای شما صدای فردا توضیح میدم. حسین قویمی و خبرهای این ساعت.
با درود دیگر بار از انتخابات کمی فاصله میگیریم که باز هم راجع به آن صحبت خواهد شد در دقایق دیگر. و در خبری آمده که نماینده جمهوری اسلامی در آژانس اعلام کرد ایران در کنفرانس جهانی برای ایجاد منطقه آزاد هسته‌ای در خاورمیانه شرکت میکند. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در حاشیه نشستی در بروکسل این خبر را اعلام کرد. کنفرانس ایجاد منطقه آزاد هسته‌ای قرار است ماه آینده در هلسینکی پایتخت فنلاند برگزار شود، اما هنوز تاریخ دقیقی برای برگزاری آن اعلام نشده است. در جریان این کنفرانس شرکت کنندگان برای ایجاد منطقه آزاد از سلاح‌های اتمی و سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه به رایزنی می‌نشینند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در انفجار روز سه‌شنبه در حومه دمشق دست کم 10 تن کشته و در حدود 40 نفر زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، محل انفجار را قدسیه در تپه‌های مجاور پایتخت سوریه اعلام کرده است. رسانه‌های دولتی سوریه انفجار بمب در این منطقه را تایید کرده و گفتند که در این رویداد 3 تن کشته و زخمی شدند. بسیاری از ساکنان این منطقه را علوی‌ها تشکیل می‌دهند که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز به آن وابستگی دارد. در ایران عبدالرضا موسوی رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی در ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد نرخ بلیت پروازهای داخلی از امروز، در واقع از ساعتی پیش، به طور متوسط تا 65% افزایش یافته است. به گفته آقای موسوی این رقم باید با توجه به مسیرهای مختلف و مسافت‌های متفاوت کمتر یا بیشتر شود. او در این حال اشاره کرد که قیمت این بلیت‌ها باید 100% افزایش می‌یافت. در خبر دیگر، به گزارش روزنامه اعتماد، آنژیوگرافی قلب مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به تعویق افتاده است. بر پایه این گزارش، اعضای خانواده مهدی هاشمی از جمله پدرش روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با او در بیمارستان ملاقات کردند. مهدی هاشمی که پس از سفری 3 ساله به بریتانیا در بازگشت به ایران بازداشت شده بود، روز دوشنبه بنا به درخواست پزشک معالجش از زندان به بیمارستان دیه تهران انتقال داده شد. در خبر دیگر، محاکمه غیابی 4 تن از فرماندهان وقت ارتش اسرائیل که تصمیماتشان به مرگ 9 شهروند ترکیه در ماجرای کشتی ماوی مرمره انجامید، از صبح سه‌شنبه خانم آزاده در یک دادگاه در استانبول آغاز شد.
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. توی برنامه صدای شما صدای فردا باز هم درباره انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا میشنوید. نظرات شما هست درباره این دو نامزد و نگاه شما به این انتخابات. تا 10 دقیقه آینده با ژان خاکساد و آزاده توکلی همراه بشید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام جان و همینطور سلام به تمام شنونده های برنامه صدای شما.
در برنامه این هفته نخست شما را در جریان ویژه برنامه های رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، در رابطه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا قرار می دهیم و به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی که درباره این انتخابات اظهار نظر کرده اید گوش میکنید. مانند هر هفته به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما با آزاده پاسخ میدهیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان همونطور که میدونید روز سه‌شنبه 16 آبان ماه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار شده. در این انتخابات مشخص خواهد شد که باراک اوباما رئیس جمهوری فعلی آمریکا قادر خواهد بود تا 4 دیگر در کاخ سفید واشنگتن باقی بماند یا اینکه رای دهندگان آمریکایی با انتخاب میت رامنی رقیب اوباما کلید کاخ سفید را در اختیار او قرار خواهند داد تا سکان اداره کشور را برای 4 آینده در دست بگیره.
دوستان رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا شما رو در جریان لحظه به لحظه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار خواهد داد. انتخاباتی که با انتشار آخرین نظرسنجی ها نشان میده که دو نامزد این انتخابات یعنی باراک اوباما و میت رامنی شانه به شانه یک دیگر قرار دارند و پیشبینی پیروزی هر یک از اونها در این انتخابات مشکل به نظر میرسه. وبسایت رادیو فردا از نیمه شب چهارشنبه گزارش لحظه به لحظه شمارش آرا در ایالت‌های مختلف آمریکا را منتشر می‌کنه و رادیو فردا نیز گزارش‌های مختلفی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پخش خواهد کرد. از ساعت 7 بامداد روز چهارشنبه ویژه برنامه رادیو فردا درباره نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری لحظه به لحظه با شما در میان گذاشته خواهد شد. در این ویژه برنامه کارشناسان مختلفی نیز شرکت خواهند داشت.
طبیعی است که دیدگاه شما شنوندگان گرامی نیز چه در رادیو چه در وبسایت همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا جایگاه ویژه خود را خواهد داشت. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش کنید که نظرشون رو درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با ما و با شما در میون گذاشتن.
من به اوباما رأی میدم چون میدونم اوباما به مسائل انسانی تر و واقع بینانه تر قضاوت میکنه.
مهدی هستم از ایران زنگ میزنم. من به آقای رامنی رأی میدم چون آقای رامنی فکر میکنم که خیلی جدی تر از آقای اوباما برابر ایران ایستادگی میکنه و میتونه که از فعالیت های هسته‌ای ایران جلوگیری کنه.
اگر قرار باشه از میان دو تا کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا یعنی آقای اوباما و آقای رامنی یکیشون انتخاب کنن، رأیشون انتخابشون حتما آقای اوباما خواهد بود نه آقای رامنی.
به عنوان یک ایرانی خواهی که حق رأی دارم، دفعه گذشته هم به حزب ریپابلیکن رأی دادم برای اینکه از زمان کارتر تا به امروز از حزب دموکرات و نحوه عملشون در مورد کشور خودم متنفرم و باز هم به میت رامنی رأی میدم.
برای ما هر که بشه مسئله نیست، آقای رامنی بشه آقای اوباما بشه، ما الان الحمدلله در وضعیتی هستیم بعد قدرت مثل آمریکا شدن بهتر.
صدای شما صدای فرداست.
آزاده مثل این که هنوز دوستان با فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه آشنا نشدن و به اونها عادت نکردن، درسته؟
درسته جان، تعدادی از شنونده های ما از کیفیت پخش صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه باز هم گله داشتن و ایمیل ها و پیامک های زیادی هم دریافت کردیم که اگر موافق باشی به تعدادی از این پیام های تلفنی گوش کنیم.
اونقدر
دولت پارازیت انداختن در هیچ موضوع صدا شما شنیده نمی‌شود. خداحافظ.
ما تو شهر رشت مرکز استان گیلان فرد باند استرلیو تو یا دو ردیف 19 متر میتونیم رادیو فردا رو گوش بدیم. ردیف 41 متر نمیتخش نمی کنه تو شهر رشت. 19 متر هم با پالاوید و هزار خب دردسر به طوری که اکثر موقع قطع میشه، ما باید دوباره تنظیم بکنیم رو 19 متر. رادیو ایران توش پخش میکنه.
صدای شما رو ما به سختی میشنویم. روی یک طول موج ما میفرستیم که اون سر بانده که ولوم رادیوی ما هیچ کدومش، چون ما 3-4 تا رادیو داریم، با هیچ کدومش نمیتوانیم فرکانس صدای شما رو بگیریم. صدا قطع میشه یا کم میشه، ضعیف میشه. در ضمن فرکانس صدای شما رو همین یک طول موج هم با نویز یعنی پارازیت ما میشنویم به سختی.
آزاد، پس مشخص شد همونطور که گفتم دوستان هنوز با فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه آشنا نشدن و به این فرکانس‌ها عادت نکردن. در اینجا من تلاش می‌کنم یک بار دیگه فرکانس‌های اصلی ما روی امواج کوتاه، یعنی فرکانس‌هایی که مدت زمانی طولانی برنامه‌های رادیو فردا رو پخش می‌کنن، به آگاهی شما شنوندگان گرامی برسونم. ولی همونطور که آزاده در برنامه گذشته نیز اعلام کرد، برای دریافت تمام فرکانس‌های ما روی امواج کوتاه میتونید به وبسایت ما و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا و صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا مراجعه کنید. در اینجا باز یادآوری میکنم از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 یعنی ظهر موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و یک فرکانس دیگر باز روی همین طول موج کوتاه 19 متر 15535 کیلوهرتز صدای ما رو پخش میکنه. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 یعنی ساعت 8 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز یعنی 12005 کیلوهرتز و همینطور موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و یک فرکانس دیگه باز روی طول موج 22 متر 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه. از ساعت 28 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر با دو فرکانس در اختیار شماست. فرکانس اول 7580 کیلوهرتز و فرکانس دوم 7520 کیلوهرتز. باز هم یادآوری میکنم دوستان برای دریافت تمام طول موج‌های ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما و یا صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا مراجعه کنید یا از طریق ایمیل از ما بخواید که آزاده برای شما با ایمیل ارسال خواهد کرد.
جان، تعدادی از شنونده های رادیو فردا از ما گله کردن و گفتن که پیام های اونها در حمایت از رادیو فردا رو ما پخش نمی کنیم.
البته آزاده، تو بهتر از هر کس می دونی که ما چه از طریق ایمیل، چه از طریق پیامک و چه از طریق پیام های تلفنی مورد لطف و محبت دوستان شنونده قرار می گیریم. طبیعتا ما این نوع پیام ها رو پخش نمی کنیم و از تک تک اونها سپاسگزاریم، ولی چون تو گفتی و این گله ها زیاد شده، استثناءً در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا صداشون رو پخش می کنیم. اگر موافقید با هم گوش می کنیم.
خواستم بگم که شنیدن صداتون واقعا مایه دلگرمیه برای ما. عمده وقت ما تو طول روز با شنیدن صدای شما پر میشه. ممنونم از شما.
از همدان واقعا متشکرم که ای تمام حرفادان، تمام ای گفتهادان، راهنماییادان واقعا خیلی زحمت میکشیم. 24 ساده خیلی دوستتان دارم. فرزاد از کرمانشاه.
من از ایران زنگ میزنم. برنامه شما خیلی به صلاح طرفانه و واقع بینانه و به برنامه خبری شما من خیلی اعتماد دارم، اکثرا اخبار برنامه شما رو گوش میکنم.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.